بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: سبک زندگی فاطمی. جلسه دوم، 19 بهمن ماه 1397، مشهد، حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم فرارستن ایام فاطمیه رو، سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران. ما دیشب عرض کردیم که الگو گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها رو من نگاه تشریفاتی بهش ندارم، خیلی جدیه. دیشب نقد کردم رفتار اجتماعی و سبک زندگیمون رو و امشب بناست راجع به سیره، وارد بحث سیره سیاسی ایشون بشن. شاید ما در طول اسلام، نمیگم نیست اصلا، کمتر واقعه ای رو مثل ماجرای فدک داریم. خطبه فدکیه 5 تا 10% بیشتر راجع به فدک نیست، بلکه حضرت زهرا شرایطی فراهم میکنه به بهانه فدک یک آسیب شناسی بسیار جدی انجام میده حضرت راجع به نقاط ضعف اون جامعه‌ای که قدیر رو فراموش میکنه. و به صورت شاخص یک الگوی واضح از ولایت پذیری و پای ولی و امام ایستادن رو آموزش میده. و عرض کردیم دیشب که فراموش نکنیم حضرت زهرا یه آدم عادی نبود. اگر دقت فرموده باشید در قرآن خداوند متعال تقریبا اینطور میشه گفت، هر جا اسم حضرت مسیح رو میاره با این عنوان میاره، المسیح عیسی ابن مریم. حالا یه بار این که مثلا شما میگه که بلا تشبیه من رفتم از علی اکبر رائفی پور پرسیدم، دیگه فهمیدیم دیگه. خب باشه، علی اکبر رائفی پور به من گفت علی اکبر، دیگه لازم نیست انقدر بگی علی اکبر رائفی پور، دیگه علی اکبرشو بردار، مردم میفهمن کیو داری میگی. خدایا چرا یه بار دیگه شما بگی عیسی، ما میفهمیم که چرا هر بار میگی عیسی کنارش مسیح، نه ما میفهمید مسیح، میگی مسیح عیسی ابن مریم، او بگو مسیح، ما میفهمیم کیو میگی، ما 4 تا مسیح داریم. الا اینکه یک نکته در این نهفته است، اون هم این که تصدیق کننده حضرت مسیح حضرت مریم بود. اول خدا حضرت مریم رو معرفی کرد تو اون جامعه به عنوان یه صدیقه شناختنش، بعد حالا اود معرفی میکنه. شما میدونید که در بین مسلمین جایگاه حضرت زهرا بسیار بسیار بالاتر بود از امیرالمومنین، یعنی اونها احترام که برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بودن خیلی بیشتر از امیرالمومنین بود. این که امیرالمومنین میفرماد بعد از رفتن فاطمه جواب سلام منم نمیدادن یعنی چی؟ یعنی این که تا قبلش حداقل چون تو را همسر حضرت زهرا سلام الله علیها میدانستن، قدری شایسته احترام میدانستن. بعد از این که از دنیا رفت حضرت زهرا، دیگه میگفتن اون نسبت هم از بین رفته، فلذا سلام که نمیکردن، هیچ جواب سلام امیرالمومنین نمیدادن. اینا کینه داشتن از امیرالمومنین، بغض داشتن از امیرالمومنین. امیرالمومنین سیستم اینا ریخته بود به هم، سرمایه های اجتماعی جاهلی رو از بین برده بود حضرت. من راجع به اینو زیاد بحث کردم، الان امشب فضاش نیست. همان نقشی که حضرت مریم برای حضرت عیسی دارد، اینجا حضرت زهرا برای امیرالمومنین. شما تو خطبه فدکی دیدید دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها اول اعتراف از اینا میگیره. خیلی متن عجیبیه. اولا یه مناظره قرآنیه. چرا؟ چون اینها میدونید که اینا پیامبر رو معصوم فقط در وحی میدونستن. آقا رسول الله اگه حرفی میزد اینا میگفتن امن الله او منک، این حرف خداست یا حرف خودته؟ اگه حرف خداست آیه قرآن خب هیچی، اما اگه حرف خودته ما هم حرف داریم. اون موقعی که آقا رسول الله در حال جان دادنه میفرماد آتونی به صحیفت و دوات، برای من قلم کاغذ بیارید، اکتب لکم شیئا لن تذلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشید. یک نفر از کسانی که بعداً به قدرت هم رسید در اسلام برمیگرده میگه ان الرجل لیهجر، این مرد داره هزیون میگه، این زبونم لال متوجه نیست چی داره میگه، قلب علیه الوجع، هزیونگویی برش غلبه کرده. اینی که دارم خدمتتون میگم هفت جای صحیح بخاری است، صحیح ترین کتاب اهل سنت. حسبنا کتاب الله، ما قرآن رو داریم بسته. این که دیگه برای خودش میخواد یه چیز جدید بنویسه این دیگه آیه قرآن نیست. تو اینجور چه ما خودمون سر در میاریم، از پیغمبرم بیشتر میفهمیم. ما بفهمید تو چه فضایی این شکل گرفته. بنده دو شب تهران در غرب تهران مسجد جامع امام سجاد اونجا راجع به این بحث کردم که این اندیشه‌ای که پیغمبر فقط در آوردن وحی معصومه متأثر از یهود شمال مدینه بود. اسنادش آوردم. یکی از همین آقایان خیلی عجیبه، به حد اینها با یهود شمال مدینه ارتباط گرفته، میگه این تفکر یهود دیگه. یهود میگه پیغمبر رو معصوم نیستن، خیلی هم گناهکارن، فقط وقتی وحی میارن معصومن. یکی از اینها اینی که دارم میگم در کتاب الام شافعیه. امام شافعی امام یک چهارم اهل سنت بگیم، حالا به لحاظ جمعیتی هم نگیم، به قول اون چهار فرقه اهل دسته اهل سنته. در المبتای مالکه، یه مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، دو تا از ائمه این برادران اهل سنت این ماجرا نقل کردن که جناب ابوبکر وارد شد بر دخترش، دید یک زن یهودی اونجا هست داره براش دعا میخونه، میگه وحیت تشتکی، او هم داد و بیداد میکرد، میگفت ارقی ها به کتاب الله، با تورات براش دعا بخون. این اندیشه وارد شده. اینایی که میگن ما حدیث قبول نداریم تو ماجرای فدکی خیلی جالب شده، تو خود به فدکی اونا از پیغمبر دارن حدیث نقل میکنن، میگه حدیث جعل کردن دیگه، گفت من خودم از پیغمبرشم. حضرت زهرا با قرآن داره جواب میده، یعنی دقیقا برعکس شده بود. اینو کسی دقت نفرموده که حضرت زهرا داره با اسلوب خود اونها جوابشون رو میده، میگه شما که قبول نداشتید حرف پیغمبر رو، که بیان بریم به قرآن رجوع کنیم. چطور من از با پدرم ارث نمیبرم؟ پس چرا آیه داریم تو قرآن که سلیمان از داوود ارث برد؟ پس چرا میگه یحیی از زکریا ارث میبره؟ تونتون حضرت آیاتشو میخونه. نکته جالبم اینه که در اثبات ولایت امیرالمومنین عهدشکنین ها آیاتی رو که حضرت انتخاب کرده آیات مربوط به هارونه، پس زدن هارون داره یک بار دیگه اینه. یعنی یک مناظره عجیب غریبه که طرف به عنوان در واقع رئیس مسلمین میبره توی مناظره. حضرت زهرا یک سوال، حالا ما فردا شام چون راجع بحث اقتصادی میخوام صحبت کنم، چون فدک و با یه وقت بیشتر خدمتتون عرض میکنم، حضرت زهرا میخواد بگه که من یه زن نمینیدا تو اون جامعه، اونها زن یعنی اصلا محلی از توجه نداشته، اصلا طرف ازش میپرسید چند تا بچه داری، فقط تعداد پسراشو میگفت، دختر آدم نمیدونستن اینا. اول ازشون اعتراف میگیره، میگه آیا از من او هم اعتراف میکنه، میگه تو عاقلی؟ حضرت میفرماد که ما حتی به صراحت حضرت ادعای عصمت میکنه اونجا، میادتون باشه من فاطمه، حالا که اعتراف ازشون گرفت میگه من فاطمه دارم میگم شما عهدشکنید، من فاطمه میگم باید میرفتی سراغ علی، من فاطمه میگم کجا بودی تو جنگ و فرار میکردید، وایستاد پاتون نجاتتون داد وقتی در میرفتید. جوری تو جنگا از ترس قایم شده بودید، سرتون رو بین دوتا زانواتون گرفته بودید، چون باطمه زده بودید روی زمین که اگه پرنده رو سرتون تخم میذاشت میتونست جوجهش کنه. اون موقع پسر عم من بود. این پسر عم یک عبارت لطیف عاشقانه از اینجا. پسر عم من بود که میرفت میجنگید و شما رو از بیچارگی نجات میداد. بعد گذشتهشون رو به رخشون میکشه. یادتون رفته کی بودی؟ از چاله های آب میخوردی که شتراتون اون تو ادرار میکردن. حالا آدم شدی؟ یادتون رفته کی آدمتون کرد؟ یعنی خیلی کوبند است این. اصلا بحث یه باغ به اسم فدک نیست. یه تیکش هم به اون اشاره میکنه حضرت. اونجا دنبال چیه؟ دنبال اینه که به مردم بفهمونه اینا غاصبن. کسی که اینجا دزده جای دیگه هم میدزده. خوب عنایت داشته باشید. یک الگویی رو از ولایت پذیری ارائه میده. جای هست من رو میخوام وارد این بحث ولایت پذیری خودی بیشتر باز بکنم، چون شیعه رو به اسم ولایت پذیریش میشناسن دیگه. ما تو اصول مذهبمون دو تا نکته داریم که برادران اهل سنت ندارن، یکی عدالت، یکم چی؟ امامت. این بعد جا بیفته برای ما. اینجوری نگاه نکن من و شما الان نشستیم اینجا، آقا خدمت آقا امام رضا رسیدیم. من الان زیارتم تموم شد داشتم برمیگشتم، یکی از این دوستان گفت تو رو خدا بذار شما یه عکس بگیرم. من بخاطر اینکه پشت به زریح نباشم یه خورده چرخیدم زاویه‌ام شد، این عکس گرفت. یا آقای اونجا سری گفت آقا از شما بعیده، پشت به زریح داری عکس میگیری. گفتم بابا من که چرخیده بودم، گیرم داده بود ول نمیکرد بنده خدا. این یعنی چی؟ یعنی آقا پشت به زریح این امام نشی. آقا از پایین پا وارد شو، بی ادبی از بالا سر. این احترام که شما فکر کردید اهل بیت همچین چیزی براشون قائل بودن مطلقا. کار به یه جایی رسیده بود، طرف ما توی زیارتنامه‌های ابتدایی، من بارها عرض کردم زیارتنامه‌های ابتدایی ائمه ابتداییمون، اصلا داریم صحبت میکنیم میگیم آقا جان من شهادت میدم شما نماز میخوندی، من شهادت میدم شما زکات میدادی، من شهادت میدم شما امر معروف و نهی از منکر میکردی. یعنی چی؟ یعنی مردم قبول نداشتن، مردم عصمت امیرالمومنین قبول نداشتن، مردم امیرالمومنین یا آیت الله کنار بقیه آیت الله میدیدن. 200 نفر ما نداشتیم تو کل جهان اسلام قائل بر عصمت اهل بیت باشن. میگفتن خوبن، آدم های خوبین، مهربونن، خیرشون فقط به مردم رسیده، دست دهندهی دارن، کمک میکنن به مردم. برای چی فدک رو میگیرن؟ میخوان اهل بیت پول نداشته باشن کمک کنن. کسی قبول نداره. بعد 25 سال هم که میرن سراغ امیرالمومنین به عنوان امام نمیرن، که عنوان خلیفه میرن. اگر خالد ابن ولید زنده بود شک نکنید میرفتن سراغ خالد ابن ولید. اگر خالد ابن ولید مرده بریم سراغ علی. سه قبول نداشتن. یه وقت فکر نکنید نگاهی که من و شما داریم، حتی لفظ شیعه که شما میشنوی میگه آقا شیعیان کوفه، شیعیان کوفه، این مثل من و تو نبوده ها. شیعه کوفه اون موقع یعنی شیخین رو قبول داشته، خلیفه اول و خلیفه دوم قبول داشته، خلیفه سوم قبول نداشته، بعد امیرالمومنین قبول داشته. به من و شما اون موقع مفتر رافضی یعنی کافر. هم 90-95 مثلا میگم 99% اینجوری بگم باور کن بهتره، 90-95% سپاه امیرالمومنین رو شیعیان تشکیل میدادن. یعنی چی؟ یعنی که شیخین رو قبول داشتن، یعنی خلیفه اول دوم قبول داشتن. جرأت داشت یه حرفی بزنی علیه خلیفه اول دوم. امیرالمومنین به خلافت رسید، وارد مسجد شدی، دارن نماز مستحبی رو جماعت میخونن. میدونید باطل، این بدعته. نماز مستحبی که نمیشه جماعت خون. امیرالمومنین فرمود پیامبر این کارو نمیکرد، این بدعت. تا اینو گفت یک داد و بیدادی درست کردن. وا اسلاما، وا سنتا، وا عمرا، تو خجالت نمیکشی اومدی چیکار کنی؟ ازاد عقب نشینی کرد، گفت بذار اصل اسلام بمونه. بابا اینا کسی جرأت نداشت. خیلی شرایط متفاوت بوده اون که من و شما الان اینجا نشستیم. این همه احترام از 2000 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 200 کیلومتر، 300 کیلومتر با ماشین، با قطار، با هواپیما، چه میدونم، بلند میشن میان اینجا عرض ادب میکنن به مرقد امام، به محل دفن امام، به مدفن امام. اهل بیت بینش راه میرفتن سلام میکردن، جواب سلام هم نمیدادن. خونه دلها خورده شده الان من و شما اینجا شیعه ایم. چه درکی داریم از این ماجرا؟ از روایت هایی که برخی نقل کرده معلوم بوده اصلا چرا امام و معصوم نمیدونه اینجوری داره حرف میزنه. بعد اینا چی میگفتن؟ میگفتن ببین ما همه اسلام پیغمبر رو قبول داریم، حالا همین علی خلیفه نباشه به کجا برمیخوره؟ اینجا از ذرات خود بفدکیه چی میفهمن؟ میفهمن شما نمیفهمید امامتنا نظاما للمله، طاعت ما و امامت ما باعث نظام یافتن ملته. شما میگید علی بیا تفرقه میشه، علی رو گذاشتید کنار، اگه تفرقه تمام وجودتون رو نگرفت شد چند تا فرقه درست شد، شروع کرده همدیگر تکفیر کردن، نتایج کنار گذاشتن امیرالمومنین 1400 سال پیش میشه داعش، میشه جبهه النصره، میشه این اتفاقی که همین دیروز در مدینه راننده تاکسی سلفی زکریا جابر بعد باشه اسمش اشتباه نکنم، بچه 4 ساله رو با شیشه ماشین همونجا وقتی متوجه میشه با مادرش رو سوار که میفهمه اینا شیعن، ماشین نگه هم داره شیشه رو شکنده با شیشه ماشین جلو چه مادرش بچه رو ذبح کرد سر برد. در بایکوت خبری صدا از کسی نمیذارن در بیاد. نتیجه چی این سر بریدن ها؟ پس دادن امیرالمومنین. حضرت میفهمم چی میگید؟ اصلا امامت ما نباشه؟ اونجا اینا درکی از امامت دارن؟ گفتم ببین ما هرچی بابات آورده قبول داریم، قرآن خودمونم میفهمیم، قرآن ما خودمون میفهمیم، عربی میرن به زبان عربی ما سر در میاریم. شما با حکومت شوخی نداشته باشه. آقا جان یک آقایی بیاد اینجا، من رایفی پور از فردا بیام اینجا بحث اخلاقی مطرح کنم، ای مردم دروغ نگید، همه شما میگید چه چه به به احسن ماشاءالله، آی مردم صادق باشیم با هم دیگه، احسن چه حرفای خوبی زد، یه جمله سیاسی بگم نصفتون بلند میشید میرید. چرا؟ چون میگی نگاه کن منم عین همونایم که حق امیرالمومنین رو پس گرفتم، حکومت از دین جدا. میدونید اینا حرفشون بود دیگه، حرف اینا این بود دینداری و سیادت سید بودن، رجوع مردم آقا سلام علیکم استاد اخلاقی، آقای دستی سر ما بکش بچم سرش درد میکنه دعا کن برای ما، این برای علی و خاندانش بنی هاشم حکومت، برای ما نمیذاریم این دوتا با هم یکی بشه، تفکیک میکنیم در قریش، خلافت از آن غیر بنی هاشم، نبوت از آن بنی هاشم، جدایی سیاست از دیانت اینجاست شروعش. ببینید آقا چرا سیاسی حرف میزنید؟ چیه 500 تا آیه قرآن رو باید پاک کنم بذارم کنار اگه سیاست رو بخوام جدا کنم؟ حکومت پیغمبر رو باید بذارم کنار؟ حکومت امیرالمومنین رو باید بذارم کنار؟ بله. چرا؟ چون حکومت که بیاد پاش وسط، قدرت بیاد پاش وسط، با خودش همه چی میاره. میان آقا شما بشین درس اخلاق تو بگو، با مسائل سیاسی کار نداشته باش. ما خیلی هم مخلصتیم، چاکرتم هستیم، رو سر ما هم جا داری. راه هم بری همجی مردم میان سلام علیکم از آقا چون چطور دست میمالن بهتون، از این چیزا داشته باش، ایرادی نداره. وارد بشو تو سیاست، ای آقا یه بحثای مد اینا هم همینو میگفتن. حالا علی حاکم نباشه، بارها هم میگفتن ای وای علی چقدر علم داره، سوال قرآنی حالا پرسیدید از علی، یا علی ولا ظالینمو چجوری بخونم؟ اینطوری بخون، باری کلا برید از علی بپرسید، لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود من مرده بودم، بارها گفتن. اما چرا حکومت نمیدی ولی؟ نه شرمنده، اینجا جداست. حضرت زهرا صراحتا تو خطبه فدکیه میفرماد طاعت ما موجب عدم تفرقه میشه و امامت ما مثل نخ تسبیح مردم رو دور هم جمع میکنه. امامت ما رو بذارید کنار، اگر گذاشتید کنار هیچ کی کنار بغل دستش نمیمونه و همین بلا سر اسلام اومد. چند تا فرقه داریم تو اسلام؟ بسم الله علی بعد پسش ردید، تو خودتون چند تا فرقه درست شد؟ ها چرا یه دست نموندید؟ این صراحت خطبه فدکی است. من چون وقت نیست دیگه عبارتاشو نمیخونم، اشاره میکنم حتما این شبا وقت خوندن خطبه فدکی است. دقیق برید بخونید. حضرت گذشته اونا رو درشون میزنه، بعد میگه کی بودید، چی شدید، دلیل این که این شدید چیه؟ به واسطه پیغمبر خدا و این پسر عموم که همیشه شمشیرش آماده بود از جون شما و زن بچه هاتون دفاع کرد. بعد الان وایستادید جلوش. بعد یه گوشه جزئی، حتی حضرت صراحتن در صحبتاش رو به انصار میکنه، میگه شما که اسلحه دارید چرا قیام نمیکنید؟ میدونید که من وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط داخل پرانتز میگم چون هنوز تحقیقاتم کامل نشده، دنبال اینم روز شمار این وقایع بعد از آقا رسول الله رو دارم کار میکنم، میخوام در بیارم. اون دوشنبه که اون اتفاق افتاد، سه شنبه چی بود، چهار شنبه چی بود، تا این 95 روز رو دقیق میخوایم تا جایی که از تاریخ میشه پیدا بکنیم. ما یه هجوم به خونه حضرت زهرا نداریم، تا سه تا هجومه، اینا با فاصله است. بعضن اولین هجوم میان اونجا، حضرت زهرا میاد پشت در میگه من اینا فکرشو نمیکنن حضرت زهرا به پشت در. چرا؟ چون تصور این از حضرت زهرا چی بود؟ میگه حضرت زهرا کسی به تاله هیچ کس ندیده بودش، با حجاب کامل میگفتن کسی فاطمه رو ندیده بود و او هم مرد نامحرمی رو نمیدید. یک زنی که آبده است، صبح تا شب تو سجاده داره نماز میخونه، علی میاد پشت در، ما بلند میشیم میگیم بیا بیعت، اونم بیعت نمیکنه، جنگ درست میکنه، همونطور کار یه سره میکنه. مثال امروزیشو براتون بزنم، یا آقای داره تو خیابون میره، میریم سراغش یه تنه بهش میزنیم جلو زن و بچهش، یه تنه میزنیم بهش، برمیگم یا آیا چیکار داری؟ یا همینی که هست، اونایی که میخوان دعوا درست کنن، دعوا درست میکنیم، کار یه سره میکنیم. اما چون امیرالمومنین آگاهه، امیرالمومنین واکنش نشون نمیده. گفتن اونجا حضرت زهرا رفت پشت در، همین فرمود، گفت چیکار دارید؟ گفت اومدیم اینجا. حضرت فرمود من فاطمه ام پشت درو. جماعت برگشتن. اون بابایی که اینا رو سرخط کرده بود گفت بیا بریم اونجا، گفتن ما با فاطمه نمیجنگیم. ما دیدیم 6 ماه پایانی عمر حضرت زهرا، رسول الله میرفت جلو در خونش وای میستاد، به حالتی شبیه رکوع خم میشد، میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ما جرأت داریم با فاطمه در بیفتیم؟ سیدت النساء اهل الجنه، سیدت النساء العالمین. پیامبر حضرت زهرا رو میدید بلند میشد، حضرت زهرا رو مینشون جای خودش، دستش رو میبوسید. ستونیست در مسجد پیغمبر معروف به ستون توبه یا ابولبابه. این ماجرای کسیست که گناه کرد، خودش رو بس به ستون، گفتش که به دخترش گفت تا خدا منو نبخشه منو بازن، خدا باید به پیغمبرش بگه منو بخشیده، نه لب به آب میزنم نه لب به نون میزنم، فقط برای قضای حاجت منو از مسجد میرم بیرون، دوباره منو ببندید، باید پیغمبر خدا، خدا به پیغمبرش بگه برو دستا اینو باز کن. 3 روز گشنه و تشنه وایستاد، اشک ریخت، توبه کرد، وحی رسید که یا رسول الله برید این بنده ما رو نجات بده. آقا رسول الله رسید، عجیبه، حضرت زهرا هم به خودش آورده، فاطمه اینجا چیکار میکنه؟ حضرت به ابو لبابه فرمود که خدا بخشیدت. اونا شروع کرد گریه کردن، منتظر پیغمبر دستشو باز کنه. فرمود فاطمه دستشو باز کن. گفت یا رسول الله ما ارادت داریم به دختر شما، منتها من نظرم اینه که درخواستم از خدا این بوده که خود شما با دستای مبارک خودتون. حضرت فرمود خدا هم فرموده با دستان فاطمه باید بشه، فرقی بین دست من و دست فاطمه نیست. شما میخواد برای اینا جواب بندازه؟ یه سوال از شما دارم، اونجا که حضرت زهرا شال کمر امیرالمومنین رو گرفته، بر چه دستی شمشیر زدن، غلاف شمشیر دادن؟ تا حضرت فرمود من فاطمه، من برگشتن یه. بعد حضرت میاد میره، من معتقدم اینجا که حضرت داره سخنرانی میکنه تو فدکیه، خطبه فدکیه تو مسجد، هنوز اون اتفاق سخت جنین صورت نگرفته، هجوم اول صورت گرفته، حضرت رفتن اونجا به انصار میگم غیرت ندارید، شمشیر دارید، شما بخواید میتونید از حق ما دفاع کنید. اینا گفتن تمومه، 2 روز دیگه باشه کار تمومه. همه رو میشورونه. مواردی در تاریخ نقل شده بعد از خطبه فدکیه یه دی اومدن گفتن به خدا اگر صحبتات رو شنیده بودیم با فلان کسک ما بیعت نمی‌کردیم. حضرت فرمود دروغ نگید. وا عجبا انسیتم یوم القدیر، چرا دروغ میگید؟ قدیر رو یادتون رفته؟ قدیر حجت رو بر همه تون تموم کرد، چرا دروغ میگید؟ ریخ به هم جمعیت اونجا. بعد حالا باید چی کار دیگه کرد؟ این مرد باید به واکنش واداش که بگیم خودش شمشیر کشید، یه کربلا درست میکنیم کار تمومه. اما این مرد مأمور به سکوته. پیامبر فرموده یا علی سکوت باید بکنی، علی خیبر شکن باشی و بعدها تو دوران حکومتت خبر برسه خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، بیای بالا منبر مسجد زار بزنی بگی مردی از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست. اما حالا امروزیش کنم اون آقا داره با زن و بچهش بکن تو کوچه میره یه ده میخوان دعوا درست کنن، این دفعه چی کار کنن؟ اون آقا حتما شمشیر میکشه، برن جلو چشش همسرشو بزنن. دعوا درست میکنیم، شر درست میکنیم. امیرالمومنین میفرماد اگه شمشیر میکشتم کار تموم بود، نسل پیغمبر رو زیر دست و پا اینا میکشتن. به خدا یاوری نداشتم، ای کاش به جای این عمو عباس آن عمویم حمزه زنده بود و به جای این برادر عقیل آن برادرم جعفر زنده بود. اگر 20 نفر آدم میداشتم قیام میکردم. بنی هاشم هم پشت سر امیرالمومنین خالی کرد. دقت بکنید، خود بنی هاشم 6 ماه بیعت نکرد اما کسی در سنگ خونه اونو دست نزد. زبیرم بیعت نکرد، کسی با زبیر کار نداشت. میترسیدن، میگفتن به اینا دست بزنیم بنی هاشم شمشیر میکشه، اما ظاهرا بنی هاشم برای علی حاضر نیست شمشیر بکشه. مظلومیت امیرالمومنین دیگه. چه اتفاقی داره چشش بیفته و مأمور به سکوته. اینجا دسته های ولایت پذیران شکل گرفتن. یک کسی از ولی عقب میمونه، یکی از ولی میزنه جلوتر، یکی لازم و لاحق با ولی داره پیش میره. زیارت جامعه بخونید وقتی حرم ائمه میرید و با معنی بخونید. وقت نمی کنید زیارت طولانی 2 روز بخونید، بخونید بفهمی شأن اهل بیت چیه. میگه آقا کسی که فقط با شما ملازم شماست، ملحق شماست، نباید از شما جلو بزن از شما عقب. مقداد میگه ما دستمون به قبضه شمشیر بود، چشممون به چشم امیرالمومنین. در مورد حضرت سلمان هم نقل شده، میگه نگاه کردیم دیدیم امیرالمومنین اشاره نمیکنه برای دفاع از فاطمه، فاطمه هم زیر دست و پاست. خیلی سخت بر ما گذشت. زبیر نتونست تحمل کنه، شمشیر رو کشید حمله کرد در دفاع از حضرت زهرا. این آدمی که از ولیش زده جلو، میبینید توجیه هم داره، یا به حضرت زهراست، من چه میدونم چرا علی سکوت کرده، لابد من از علی بیشتر میفهمم. شمشیر رو کشید حمله کرد، این شمشیر رو خواست بزنه خورد به تاق دالان اونجا از دستش افتاد، خلع سلاحش کردن اما دست بهش نزدن چون میترسیدن بنی هاشم میمد پشتش. یکی از ابوذر دیگه یار صدیق پیغمبر، یار صدیق امیرالمومنین، تو تاریخ داریم همینطور که نشسته بود این نشیمنگاهش رو زمین میکشید، میزد به پاش، گریه میکرد، میگفت بابا چرا علی ساکته؟ اینی که دارن میزنن که یه آدم عادی نیست بابا، این که فاطمه است. یه ده از ولی جلو میزنم. در طول تاریخ داریم امام حسن مجتبی، امام معصوم، میره قرارداد آتش‌بس امضا میکنه، متارکه جنگ. خدا بیامرزش عاقبت به خیر شدین یار امام حسن، خدا رو شکر انشاءالله ما هم عاقبت به خیر بشیم. امام حسن داشت برمیگشت حجر ابن عدی. من اسما رو میگم، بعضیا نمیگن، من میگم. میگم بگید مردم بفهمن، بتونن جایگاه خودشون تو صفحه مختصات نسبت داشتنشون با امیرالمومنین و اهل بیت و ولایت بفهمن کجان. وقتش برمیگشت به امام حسن گفت السلام علیه یا مذل المومنین، خوب ما مومنا رو ذلیل کردی با این کارت. یعنی چی؟ یعنی باید میجنگیدی، یعنی من بیشتر از شما متوجهم. ما رو ذلیل کردی. ازت برگشت باش صحبت کرد. آخرم عاقبت به خیر شد. میدونید که معاویه وقتی گرفتش میگفت یه فوش به علی بدید کاری نتون ندارم. ما بذار دو رکعت نماز بخونم. نماز تموم شد گفت من به خدا قسم این سریع ترین دو رکعت عمرم بود خوندم. که نگی از ترسش داره کش میده. بعد گفت اول پسرامو سر ببر جلوم. گفت چرا؟ گفت میترسم وقتی داری منو سر میبری پسرام بترسن به علی توهین کنن. عاقبت به خیر شد. اما نباید از ولی زد جلو. برای همین کیلومترها فاصله است بین حضرت سلمان و یک کسی حتی مثل ابوذر. رتبه ده ایمان سلمان. من اهل البیت. یه دی اصلا از ولی عقب‌ترن. آقا میشه چه وقت امام حسین داره میره آقا وقت قیام نیست الان این چه کاری شما داری میکنی؟ بفرمایید کلاس تفسیرتون ادامه بدید ما فیض ببریم از دانش شما از علم ریزان و سرشار شما. آقا جون بیاد کلاس اخلاقتون رو بذارید. یا ابا عبدالله شما خیلی خوشگلی حیف کشته میشی. این حرفا که امام حسین زدن. کجا داری میری؟ بمون همینجا وقت قیام نیست. اینا از ولی عقب‌ترن. عبدالله ابن عباس یه از نزدیکان به اهل بیت پسر عموی امیرالمومنین میشه. امیرالمومنین به حکومت رسیده میگه یا علی خورده سیاست داشته باش. همین تازه به حکومت رسیدی داری معاویه رو عزل میکنی؟ بذار 6-7 ماه بگذره اول تو رو قبول کنه بعد بذارش کنار. سیاست هم خوب چیزیه ها. و امیرالمومنین داره کار یاد میده. آدم خوبی هم هست. کلی هم در فضایل اهل بیت ازش روایت نقل شده. اهل سنت هم بهش میگن حبر الامه. علامه امت. حضرت استاد. نه. بعدن که امام حسن قیام کرد. میخواست با معاویه بجنگه اومده بود به امام حسن گفت. بابات هم اینجوری عمل کرد اشتباه کرد. بیا حرف منو گوش کن. این کار رو نباید بکنی. ببینید؟ اینا از ولی عقب‌ترن. پس یه دید داغن از ولی جلوترن. میگم این کارو کن. همین حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی که درست سرش منتا غلط مصطلح میگن حجر ابن عدی. من نمیخوام یه چیزی غیر معنوس با گوش شما آشناس بخوام استفاده کنم. این جالبه. امیرالمومنین با معاویه داشت میجنگید. معاویه دید هر کاری میکنه از سپاه امیرالمومنین شکست خورده. یه راهی به ذهنش رسید. گفت 95% سپاه علی که شیخین رو قبول دارن، خلیفه اول خلیفه دوم. من اگر اون ماجرای بیعت گرفتن از علی که دستاشو بستن به زور بردن رو یادآوری کنم، علی برمیگرده یه جوابی میده، دوتا فوش میده به اونا، ما همینو بولد میکنیم، همینو میاریم بالا، سپاه علی تار و مار میشه. چون اونا رو شیخین حساسن. دقت کنید یه نامنش به امیرالمومنین یا از آقا علی ابن مسرزا من عذرخواهی میکنم این بخش نامه رو مجبورم بگم. واقعا آدم باید بمیره از این اتفاقی تو تاریخ افتاده. ما نمیشه رو زنده ایم. نامه نوشت ای علی زبانم لال ببخشید. ای علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران بسته بودند و برای بیعت میکشیدند؟ که امیرالمومنین برگرده به او دوتا یه توهینی بکنه، اینم بگه آی سپاه علی 95% سپاه علی ببین داره به بزرگانتون توهین میکنه. امیرالمومنین فرمود خواستی خار کنی اما ستودی. گفت من خواستی خارم کنی اما از من تعریف کردی. این که کسی غریب و مظلوم واقع شود ای با ایراد بر او نیست. در همین حد گفت. بعد حضرت فرمود اصلا به تو چه ربطی داره؟ از که تو آقاتی آدم شدی؟ نذاش این زنده بشه. معاویه جواب نمیگیره. رفت بخش دوم اجرا کرد. شروع کرد تو سپاهیان خودش گفت برگردید به علی فوش بدید، فوشایی که اون واقعه سقیفه و دست بستن علی و اینا رو زنده کنه. شروع کردن فوش دادن. یک کسی مثل حجر قاطی کرد. برگشت اینم فوش دادن به اونا. این چیزی بود که معاویه میخواست. شروع کرد لعن کردن اون بزرگانشون. امیرالمومنین خودش رو رسون فرمود انی اکره لکم ان تکون من السبابین. بابا من کراهت دارم از این که از فوش دهنده ها باشید. این حرف رو نزنید. این حرف شما الان به نفع معاویه است. معاویه فردا میاد میگه نگاه کنید تو سپاه کی دارید می جنگید؟ تو سپاه کسی دارید می جنگید که شیعه هاش طرفداراش توهین میکنن به مقدسات شما؟ همین مسئله رو الان نداریم؟ 70-80% کسانی که تو سوریه دارن می جنگن و برای امنیت ما دارن می جنگن، تا اینو سوریه رو تموم کردن بعد میدن سراغ ما، سنی هم. این توهین هایی که میشد قشنگ میدونست مورد سوء استفاده اونا قرار میگرفت، پخش میکردن تو شبکه هاشون که انه او توی تاریخ صدای امیرالمومنین شما میشنید که حضرت داره میفهمه بابا انی اکره لکم ان تکون من السبابین، بابا الان فحش ندید به نفع اوناست. اینا کسایی که از ولی جلوتر میرن، نه ما خودمون میفهمیم باید فحش بدیم جگرمون خنک شه. نه اینا کسایی که ضربه زدن، زبیر رو دیدی شمشیر کشید؟ نه من از علی بیشتر میفهمم، من از فاطمه زهرا دفاع میکنم، دختر داییمه، این که پسر عمه از زهرا بود، زبیر پسر صفیه بود. همین آدم تند چند سال بعد جلو کی شمشیر کشی؟ جلو امیر المومنی. ما تو انقلاب خودمونم کم ندیدیم کسایی که دهه 60 خیلی تند بودن، خیلی تند، تو دانشگاه دیوار میخواستن بکشن. 30 سال بعد دهه 90 میگفتن هرچی رو سرتونه بردارید. اه چی شد؟ آقای زبیر چی شد؟ دسته سوم، من میخوام عرضم رو سریع جمع بکنم. دسته سوم ولایت مداران هم عرضن، میگن ما خودمون مثل کی؟ زمانی که آقا ابا عبدالله مسلم رو به عنوان ولی مردم کوفه تعیین میکنه. یک سوالی از شما دارم، مسلم معصوم بود؟ خیر. حضرت فرمود پسر عمم و برادرم مسلم ابن عقیل رو برای شما میفرستم، هر چی میگه گوش کنید. آقای سلیمان سرد خزائی از صحابه پیغمبر، این سختش بود بیاد به یه جوونی بگه، مسلم از او سنش کمتر بود، بیاد به مسلم بگه که هرچی شما امر بفرمایید. اومد گفتش که عجب، این آقا بچه بود اون موقعی که ما با پیغمبر آب گوش میخوردیم، ما خودمون کسی هستیم برای خودمون، ما حرف مسلم گوش نمیدیم. دقت کن، جامعه کوفه منتظر ظهور امامشه، نامه نوشته که آقا بیا آقا بیا. قبل از اینکه امامش برسه یه فقیه و فرستاده میگه فعلا حرف همینو گوش کنید ببینم چند مرده حلاجید. جز اینه؟ یا یه عده گفتن نخه ما نمیشه که بخره، 70-80 سال عمرمه، این چند سالشه، نمیشه که، سختمونه. زمانی که میرزای شیرازی فتوای توتون تنباکو رو داد، یا آقای تو اصفهان تو حرمسرای ناصرالدین شاه قلیون شکستن، میخوام بفهمید یارو معتادش سنگین بود به تنباکو، بنده خدا توی طویله داشت قلیون میکشید، پیداش کردن تا به قصد کش زدنش، طرف عرق میخورد اما قلیون نمیکشید. میگفت چون فقیه ما گفته فی حکم محاربه مع امام زمان، این جنگ با امام زمانه، در مورد مشروب نگفته، اینو عرق میخورد قلیون نمیکشید. اما جالب شما بگم، یک آقا و یه معممی، یه روحانی، یه آخوندی رفت بالای منبر تو اصفهان، بالای منبر شروع کرد قلیون کشیدن. ببین اینا خطرناک. کی گفته میرزای شیرازی اینطوریه؟ منم خودم فقیهم، منم سر در میارم، منم میفهمم. لاته جرأت نکرد، ناصرالدین شاه جرأت نکرد، همسران ناصرالدین شاه حرف فقیه میرزای مرحوم میرزای شیرازی رو دارن گوش میکنن، یا آقای رفته گفته نه خیر منم متوجه میشم، منم سر در میارم. اینا ضرب میزه ولایت مداران هم عرض. یک دسته چهارمی هم داریم، من دسته بندی رو قبلا سخنرانی کردم، جدا نمیخوام، میخوام بیشتر به سوالاتتون برسم، سوالات شما برای مهمتره. دسته بندی هم این که سریع بگم اینو خدمتتون عرض کنم، این که اینها خیلی جالبن، اینا کسایی هن که صحبت‌های ولی رو تفسیر تفسیر میکنن. یعنی کاملا واضحه الان مثلا امام چی فرموده، اینا برمیشن نه نه میدونی چی، اینجا منظورشون این نیست. منظورشون چیه؟ دقیقا همون که این میخواد انجام بده. تفسیر به رأی میکنن. از اینا هم فراوون داشتیم. فشار آقا امیرالمومنین رو وادار به تصمیم میکردن. کیا؟ یکی دیگه از اون اسما بگم که خیلی ها بهتون نمیگن. آقای عبدالله ابن جعفر. کیه؟ پسر برادر امیرالمومنین، داماد امیرالمومنین، شوهر از زینب. این یه برادر مادری داشت، از مادر با هم یکی بودن، از اسما بنت امیس. این فرزند جعفر بود از پدر، اون برادرش فرزند ابوبکر بود، محمد ابن ابوبکر. خونه امیرالمومنین بزرگ شده بود، خونه زاد امیرالمومنین بود، خیلی هم امیرالمومنینی بود، خیلی. حضرت میخواست وقتی به خلافت رسید، دقت بفرمایید، به خلافت رسید حضرت میخواست فردی رو بفرسته برای حکومت مصر، و حضرت میفرمود مصر جای عادی نیست، مصر سالها تمدن داشتن، سرزمین بزرگیه، امثال امرؤاس اونجا جولون دادن. محمد ابن ابوبکر این پختگی لازم رو نداره. پسر خوبیه، من خودم بزرگش کردم، اما این پختگی لازم رو نداره. آقای عبدالله ابن جعفر تو مدینه یک جوی درست کرد. امیرالمومنین انقدر شعار دادن، جو روانی درست کرد، تو کوچه پس کوچه، تو مسجد، به قول هر جا که مردم میرسیدن نه باید این انتخاب بشه، ما این رو میخوان. یک کاری کرد، چی شد؟ امیرالمومنین امام معصوم برخلاف میل با در مورد ولی فقیه حرف نمیزن، در ولی معصوم دارم حرف میزن، امام مجبور شد محمد ابن ابوبکر رو بفرسته مصر. چی شد؟ کشتنش، کار تموم شد. اینا میگن نه نه نه، اینجا اصلا حضرت علی اشارش به خود محمد ابن ابوبکر. بابا حضرت علی علنن داره به ما میگه این کارو نکنید. تو حرفای علنیش، تو خطبه‌های علنیش، نه آقا ما یه جلسه ویژه خدمت امام بودیم، اون پشمشتا به ما گفت نه من منظورم اینه. این خبران نیست. اینا کار چی میخواست؟ دعاش خودش بشه حاکم اونجا. پس از کی عرض زدم؟ از داماد امیرالمومنین، از شوهر از زینب. من و تو کجای ماجرایی؟ ما هم از این کارا میکنیم یا نه؟ بشیم یه سنگ محکی باشه دیگه، یه دو تا چارتایی کنیم. ما از میزنیم جلو، عقب میمونیم، خودمونو کسی میدونیم. بود دیگه همین مملکت خودمون طرف میگفت بابا چی میفرمایید شما؟ بابای من آقای خامنه ای رو رهبر کرده، چی میگی شما؟ آقا میدونی زمانی که همین آقای خامنه ای امام جمعه تهران بود، من 2 سال زودتر از او با امام آشنا شده بودم، من اون موقع مسئول فلان جاک بودم. آقا چی گفته علی؟ من سن و سالم از علی بیشتره، من باید خلیفه بشم. علی هم صحابه است، منم صحابم. علی هم از قریش، منم از قریشم. کی گفته علی؟ نه آقا جان، این برداشت خودتونه، برداشت ما اینه. یه صلوات نهت بفرمی، سوالا رو جواب بدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعبههم اجمعین. خیلی متشکرم، ممنونم از محضر استاد رائفی پور، از جمعیت حاضرم تشکر و قدردانی میکنم. ما نیم ساعت فرصت داریم تقریبا، شاید مقداری کم و بیشتر، که سوالات شما رو بخونیم. سوالاتی که خیلی مفصل نوشته شده، خیلی هم جزئی و خوب نوشته شده. تمام این سوالات رو من بگم که به طور کلی من همه سوالات رو خوندم، تمام این سوالات در صحبت‌های آقای رائفی پور جوابش بود، یک کلیتی به عنوان جواب در صحبت‌ها بود، ولی الان من این سوالات رو تا تونستم در چند دسته در واقع جمع کردم و نوشتم که برگه ها به قرعه کشی هم برسه. اون دوستانی هم که برگه هاشون رو تحویل ندادن، همکاران ما میرسن خدمت شما. برگه هایی که سوال نداشتید، ننوشتید و قرارمون این بود در پایان سخنرانی جمع آوری بشه، الان با اسم و فامیل و شماره تلفن همراه و نام شهرتون همکاران میرسن خدمت شما و انشالله جمع آوری میکنن. اگر دوستانی هم بخوان از جمع ما خارج بشن، من تقاضا میکنم تا حد امکان کم حاشیه خارج بشن و اینکه فردا شب هم انشالله بعد از اتمام مراسم عزاداری که در رواق امام خمینی رحمت الله علیه داریم، هلوش همون ساعت تقریبا 8 و ربع یا 8 و نیم در محضر استاد رائفی پور هستیم و انشالله با سومین جلسه و آخرین جلسه انشالله برنامه رو دنبال خواهیم کرد. آقای رائفی پور یه سوال کلی بپرسیم.
بله.
فرمودن که آیا می شود صدر اسلام و وقایع بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله و حدیثی که و اتفاقاتی که برای اسلام امام علی علیه السلام در جنگ ها به وجود اومد با وضعیت الان نظام انقلاب اسلامی مقایسه کرد، موردی فقط بفرمایید در چه مسیرهایی تا سوالات بعدی رو بپرسید.
ببینید خدمت شما عرض بکنم، من قائل بر جبر تاریخی نیستم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم چون تو حکومت امیرالمومنین اتفاق افتاده حتما هم با تو حکومت ما اتفاق بیفته. نه، جبری وجود نداره. مردم ما روشن‌ترن، آگاهن، اصلا فلان اتفاق چیه؟ نمیفته. اما امتحانات الهی شامل حال همه میشه. اگر فکر کردید خدا قومی رو براشون بخش بند پ قائل میشه، پارتی بازی میکنه، میذاره کنار، خیلی امکان نداره. آقا رسول الله فرمود شباهت قوم من به بنی اسرائیل مانند شباهت دو لنگ کفش به هم، دو سر شانه به هم است. سوسماری در بنی اسرائیل به لانه و سوراخی نرفت الا اینکه در امت من هم همین خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی آزمایشایی که از اونا گرفتن از ما میگیرن. مردم تو صدر اسلام تو آزمون پذیرش ولایت امیرالمومنین شکست خوردن. آقا مرتد شدن. اینو من نمیگم، برادران اهل سنت نقل میکنن. یه حدیثی دارن در صحیح بخاری به اسم حدیث حوض، خودشون نقل کردن آقا رسول الله اون دنیا ایستادن بر سر حوض کوثر که از صحابهشون استقبال کنن. میفرمان صحابه من رو بر من وارد میکنن، تا میخوان واردشن فرشته‌ای میاد اینها رو همه رو میبره الا نار، به سمت آتش، الا حمل نعم، جز به تعداد انگشتای دست. حمل نعم تو زبان عرب، تو تمثیل عرب، شما یه گله رو نگاه میکنید چوپون که داره میبره، همه گله میرن، دو سه تا بزغاله مینی بازیگوش از گله میزنن بیرون، میره اونا رو جمع میکنه، به اون میگه حمل نعم. یعنی 99% مثلا اکثریت اینطوری، یعنی 3-4 تایی با میگیم انگشت شمار. ما تو فارسی میگه الا اینا. میگم چرا؟ میگه من ازشون میپرسم از فرشته ها چرا اینطور شد؟ میگن یا رسول الله اینها پس از تو همگی مرتد شدن. اینا که نمازشونو خوندن که، اینا روزهشونو که گرفتن که، اینا حجشونو که رفتن که، اینا زکاتشونو که دادن که، چه اتفاقی بوده بعد از رسول الله گوش نکردن؟ تمام دعوا سر امیرالمومنین. میدونید این سوره در مورد امیرالمومنین دیگه، عم یتسائلون، مردم از چی میپرسن؟ عن النبع العظیم، در مورد این خبر بزرگ، خبر علی، الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، آره به زودی میفهمید، یعنی مرگ، لحظه مرگتون همه تون میفهمید. وقتی منتظری آقا رسول الله بیاد پیشوازت، یا میبینی که عجب فرشته عذاب اومد سراغت. ثم کلا سیعلمون، تأکید، بله میفهمی، متوجه خواهید شد. امیرالمومنین فرمود من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. اون لحظه ای که میگه یا لیتنی کنت ترابا، آخر سوره، ای کاش منم تراب می بودم، که یعنی بابام بشه ابو تراب. انا و علی ابا با هذه الامه، من و علی بابا این امتیم. یعنی تا میبینن اوضای غیر کسانی که ولایت امیرالمومنین قبول دارن، میگن ای کاش بابای ما هم ابو تراب می بود که ما بشیم یا لیتنی کنت ترابا. اینا که دارم میگم روایت ها همش آزمون ولایت پذیری. قوم حضرت موسی تو آزمون ولایت پذیری شکست خورد. حضرت موسی فرمود هارون اخلفنی فی قومی، من میرم هارون خلیفه من تو قوم منه. چیکار کردن؟ رفتن سراغ سامری، یه گوساله ای رو آوردن بالا، دور اون جمع شدن. عجیبه به شما بگم که در مستدرک مرحوم نمازی شاهرودی است که از زهرا اشاره کرد به بعضی ها، فرمود گفت تو سامری این امتی، گوساله‌ای رو علم کردی و مردم رو دورش جمع کردی و حق هارون رو پس زدی. و تو خطبه فدکیه و تو فرمایشات دیگرشون صراحتاً حضرت از آیات مربوط به هارون استفاده می کنن. از سوره اعراف استفاده می کنن. از سوره طه استفاده می کنن. از امت رسول الله آزمون جهاد گرفته شد، از ما هم میگیرن، از امت موسی هم گرفتن، از امت داوود هم گرفتن، هر کسی حکومت تشکیل بده ازش گرفتن. آزمون اقتصادی گرفته شد، چه به ابی طالب. قوم موسی هم براشون غذای واحد بهشون میداد، گفتن لن نصبر على طعام واحد، ما خسته شدیم دیگه، یه غذای واحدی نمیخوایم. بگو خدا برای ما کمی سیب زمینی پیاز بفرسته، گوشت بلدرچین و ترنجبین ما رو خسته کرده. شربتشون ترنجبین بود، غذاشون گوشت بلدرچین. میگه آقا خوب بوده که عزیزم، 10 روز به شما پشت سرم چلو کباب بدن حالتون رو میپرسم. بعد آزمون چی؟ فرهنگی اجتماعی بود. سامری ها اومدن سر کار، فتنه انگیزی کردن، بدعت آوردن سر کار. تو آزمون اقتصادی مفاسد اقتصادی ظاهر شد، دزد پیدا شد، قارون ها اومدن سر کار. یه چیزی به شما بگم فقط برای اینکه دوزاری شریفتون بیفته. آقای زبیر من اهل البیت، زبیری که شمشیر میکشه برای از زهرا ها، زبیری که پسر عمه از زهرا، زبیری که از زهرا به امیرالمومنین میفرماد یا علی اگه وقت نمی کنی من راضی نیستم، میدونه شبانه قراره دفع بشه، یا علی من از تو هیچی نمیخوام جز این که وصیت من اینه که شبانه منو دفع کن، چون نمیخوام بیام اینا برای من نماز بخونن. اما منو داری پیکرمو میبری، از این تابوتای عربی استفاده نکن. تابوتای عربی دیواره نداره، تابوتای یمنی ها دیواره داره، از اون تابوتای یمنی. یا علی جان وقت نمی کنی از اون تابوتا بسازی، بگم پسر عمم درست کنه. زبیر، این زبیر آدم آتیش میگیره. اینجا یاد یه نقل افتادم، انشالله فیض ببرن از این نکته که میخوام عرض بکنم. همه شهدامون، همه اون کسایی که در خفا علی گفتن، جرأت نمیکردن، اون کسایی که از اجداد ما شیعه شدن و ما شیعه شدیم، اینجور افراد یاد کنید، به خدا مدیونشونیم. اون کسایی که زحمت کشیدن. امیرالمومنین فرمود نه خودم درست میکنم. نکته عجیب اینه، اینا یه نفر رو فرستادن جاسوسی، اسم نمیبرم که میومدن به بهانه ایادت ببینن تو چه خبره. عجیب، عباس عموی پیغمبر رو فرستادن، محرم از زهراست، در زد. امیرالمومنین فرمود چیکار داری رفت پشت در؟ گفت اومدم به فاطمه سر بزنم، محرمشم. حضرت فرمود برو، انها ثقیله، دیگه حالش سنگین شده، حالش بده، نمیشه بیای عیادت. یه خانومی رو فرستادن، اومد دید را نمیدن، اللهی در نگاه کرد، دید تو حیات خونه تابوت رو درست کردن، رفت خبر رسون، گفت هودج فاطمه رو هم ساختن. هودج یعنی شما بیاد مادر یه خانواده از دنیا بری، اینجور دلت میده این حرف رو بزنی که به یه جوان 18 ساله گفت هودجش هم درست کردن. منظورم میدونی چیه؟ یعنی اون روزای آخر این بچه ها که تو خونه میرفتن تابوت مادرشون رو میدیدن اون بغل ساخته شده. ظلمه ها شد. برگردم به بحثم رو جمع بکنم. یعنی شما شرایط رو، منظورم اینه که ببینید این تو چه فضاییه. این زبیر لحظه مرگش میگن 1000 تا کنیز داشت، 1000 تا غلام داشت، 1000 نفر شتر داشت، 1000 رأس اسب داشت. خیلی اسب اونجا مثل ماشین بوده دیگه. اینجا 59 میلیون درهم پول نقد فقط داشت. هر 10 تا درهم یه دیناره. 59 میلیون درهم میشه 5 میلیون و 900 هزار سکه طلا. هر یه دینار 4.2 گرم طلاه، ضرب و تقسیم کنی یعنی نزدیک به 25 تن، 25 تن طلا فقط پول نقد و خونش بود. میگه چرا جل علی وایستاد؟ قارون شدن، دلاشونو برد. بعد تو انتظار داری تو انقلاب ما اتفاق نیفته؟ زهی خیال باطل، زهی خیال خواب. انتظار داری اون آدم اول انقلاب با همون بوده الان چپ نکنه؟ زبیرش چپ کرده. این توهمی بیش نیست.
ممنونم آقای رایفی پور. بفرمایید که ما سه تا سوال دیگه بپرسیم. سه تا سوال هم دوتاش مرتبط به امتی که الان ما باشیم و ملتی که ما باشیم. یکی از سوالات هم مربوط به اون مسئولینی که حالا مصداقی از مسئولین حالا صدر اسلام باشن که الان هستند و حکومت میکنن. دوتا سوالی که مرتبط با ماست آقای رایفی پور اینه. گفتن که در زمان صدر اسلامی که ما دیشب و امشب و فردا شب در موردش صحبت میکنیم، حجت ظاهری بوده است، حالا چه از معصومین چه کسانی که یه مقداری کنار اونها بالاخره از اونها محسوب میشدن و تشخیص حق از باطل خیلی راحت بوده، ولی الان با این جریانهای سیاسی پیچیده و این که ما یک حجت ظاهری هم در بینمون نداریم و این حق و باطلی که با هم ممزود شده، بفرمایید که بله، وظیفه ما چیست؟
سوال خوبیه. اولا من این نکته رو قبول ندارم این شکلی. دلیل دارم. دلیلم اینه که در جنگ جمل طرف رسید خدمت امیرالمومنین، میزد تو سرش گریه میکرد، گفت یا علی به دادم برس. حضرت فرمود چی شده؟ گفت بابا من چه جوری به جنگم؟ کدوم طرفی به جنگم؟ این طرف تو علی ابن ابی طالبی، پسر عم پیغمبر، با اون سابقه درخشان جهاد در راه خدا، عمار، این صحابه، اون طرف همسر پیغمبر، زبیر سیف الاسلام، طلحه الخیر، بابا اون طرف همسر پیغمبر، این طرف شما، من چه خاکی تو سرم کنم؟ ها؟ یعنی اون زمانی که امیرالمومنینم بوده تازه مردم به اشتباه میافتادن. حضرت پاسخ میده که الان به درد ما میخوره. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو حقو بشناس اهلش تعریف میشه. تو یه مبانی داری دیگه، اسلام یه مبانی رو به تو یاد داده، اون مبانی تو مثل شابلون، مثل خطکش، مثل شاغول بردار، بر مبنای اون بسنج. اسلام میگه این آدم باید ساده زیست باشه، ببین هست یا نیست. اسلام میگه این آدم باید صادق باشه، وعده میده عمل کنه، ببینید هست یا نیست. دروغ نگه، ببینید هست یا نیست. ببینید برای رسیدن به هدفش از هر وسیله استفاده میکنه یا نه. آقایون، امیرالمومنین میتونست خلیفه سوم باشه. زمانی که عبدالرحمن بن عوف از امیرالمومنین پرسید یا علی این سه تا شرطی که میذارم بپذیر، من با تو بیعت میکنم، یعنی 13 سال زودتر خلیفه بشه، حضرت فرمود شروطت چیه؟ گفت عمل به قرآن، حضرت فرمود قبول دارم. گفت عمل به سنت پیغمبر، حضرت فرمود قبول دارم. گفت عمل به سیره دو نفر قبلی، شیخین، دو تا شیخ قبلی ها. حضرت فرمود که مگه سنت اون دو نفر متفاوت بوده از قرآن و پیغمبر؟ اگر یکی بوده من که اصل رو قبول دارم، چون که 100 آیه 90 هم پیش ماست. اگه نبوده چطور انتظار داری من این کار رو کنم؟ گفتن یا علی تو خوب بلدی حرف بزنی، دادگاهی جواب ما رو بده، آره یا نه. حضرت فرمود خیر، شرط سومتون رو قبول ندارم. 13 سال به خونه نشینیش اضافه شد. علی قرار نیست برای به قدرت رسیدن، برای رئیس نماینده مجلس شدن، برای سفیر شدن، برای وکیل شدن، برای رئیس قوه قضاییه شدن، برای رئیس جمهور شدن، برای هر منصبی که چه میدونم میتونی بهش به دست بیاری، قرار نیست علی دروغ بگه. میگه آقا بشناسید حقو. مشکل ما چیه؟ حقو با آدما میشناسید. اون آدم جایز الخطا که نه، ممکن الخطاست، ممکنه خطا کنه. ما با یه آدم حق رو میشناسیم، بعد اون آدم چپ میکنه، ما هم میخوریم زمین. زبیر میتونه خطا کنه؟ نه، ما تو انقلابمون معصومن، هیچ کی خطا نمیکنه. این حرفا چیه؟ آقا اول انقلاب خوب بود، هنوزم خوب. کی گفت هنوز خوبه؟ من مبنا دارم، با این مبانی من نمیخوره. مشکل اینه که ما مبانی دینیمون ضعیف شده که هر کسی میتونه به هر چی بگه. ویژگی اینو گوش کن، نکته سوال قشنگی، جواب آنچنانی دارم براش. آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنین فرمود یا علی میخوای یه قومی رو برات معرفی کنم که اصلا هیچکی به گرد پاش نمیرسه؟ حضرت فرمود بفرمایید یا رسول الله. حضرت فرمود اعظمهم یقینا، نداریم تو انسانهایی که خدا آفریده یقینشون از این بیشتر. خدا اینا دیگه کیان؟ و اکثرهم ایمانا، نداریم تو آفریده های خدا، نداریم تو بهترین ها، از اینا ایمانشون قوی تر. هم یقین، یقین ندیده یعنی عاشق بشی، ندیده بپذیری. حضرت فرمود کیان یا رسول الله؟ فرمود اینها قومی هستن میان نه تو رو دیدن یا علی نه منو، نه تو قدیر بودن، یؤمنون و امامهم فی حجاب، امامشون هم پشت سر، پشت پرده ها و حجاب هاست، امامشون میبینن، امامشون تو غیبته، دسترسی بهش ندارن. یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی، به کتاب ایمان میارن. میگه یا میفرماد یا علی، میشینن حرفای من و تو رو میخونن با جمله های نوشته شده ای که از من و شما صادر شده عشق بازی میکنن، بر مبنای حرفای من و تو دنبال حق میگردن، سالها با من و تو فاصله دارن، من و تو رو ندیدن. خب شما جای خدا اینا رو شما یکی میکنی با اون کسی که امام معصوم رو میدیده؟ حضرت میفهمده این کار رو بکن، هنر کرده؟ درسته شرایط سخته، قبول دارم، اما جایزش بیشتره. برای همین آقا رسول الله فرمود هر کدوم اینا رو ثواب 50 تا 70 شهید جنگ بدر میدن. خیلی شهید جنگ بدر شاخصه، یعنی میخواستن ثواب مثال بزنن میگفتن شهید جنگ بدر. زیارتنامه حضرت عباس خوندی؟ گفت من شهادت میدم تو مثل بدریون جنگیدی. ببین شهید جنگ بدر شاخصه تو ادبیات زبان عرب، بعد از اسلام شهید جنگ بدرشون خالصانه رفتن، شاخص شد، معیار شد. حضرت میفرماد 50 تا بلکه 70 تا شهید جنگ بدرن. این نتیجه چیه؟ نتیجه به اون ایمانه، به اون قید. سوره بقره هم همینو میفرماد یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. اینجا صلاة یعنی ولایت اهل بیت. میگه غیب در حالت که امامشون غایبه، ندیده، ولایت ما رو برپا میدارن. آقا جون بلا تشبیه توی همچین فاصله آقا رسول الله بالای جهازهای شطور وایستاده بود و مردم همینطور اینجوری جمع شده بودن. آقا رسول الله فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، همین علی، همین علی که فردا نگه یه علی دیگر گفت. چیکار کردن؟ بعد شما بعد 1400 سال ولایت امیرالمومنین پذیرفتی، با او یکی؟ خیلی کارت سخت‌تر بوده. این صفای باطن و شیر پاک خوردنتو نشون میده، اینو باید قدر دونست. آقا جان چون بحث سیاسی شده به شما میگم دقت کنیم تو انتخابمون. به خدا با یه انتخاب ما این ور اون ور مملکت این ور اون ور میشه. قبل اینکه بیام مشهد با بچهای لبنان جلسه داشتم، اومده بودن بندگون خدا، میگفتن آقا دارید چیکار میکنید؟ دارید چیکار میکنید تو ایران؟ اونا اونجا میترسیدن، میلرزیدن، نه از امنیت خودش. من به شما بگم حزب الله لبنان دیگه اصلا تو بحث جنگ اصلا اسرائیل تو قد و قواره خودش نمیبینه. اینو بهتون بگم ها، فکر نکنید یعنی میگن چون ما از اونا داریم حمایت میکنیم فلان، نه، نگران شیعه خانه امام زمان بودن، گفتن آقا شما تنها حکومت شیعه ایدا، تو 1400 سال شیعه تونسته بر خودش ارتش داشته باشه، موشک داشته باشه، دوباره برسه به دریای مدیترانه، چی کار دارید میکنید با مملکتتون؟ اون طرف دارن چی شده؟ هیچی، هر کی بیاد هر چی هر حرفی بزنه مردم ماشاءالله ظاهرا دوست ندارن خیلی عمیق بشن رو بعضی از صحبت‌ها، میپذیرن میره، پوستمون رو میکنن، شک نکنید به شرط چاقو. فهم دارم از دین چیه؟ شما فهم میکنه اون شیعه‌ای که در خفا شیعه بود، میگه وقتی در رجال، در رجال کشی داریم، میگه وقتی دفنش کردن زن و بچهش نمیدونستن شیعه است، به شیوه اهل سنت دفنش کردن، از یاران امام بود، شیعه رو گسترش میداد در خفا. میگه زمان امام هادی زنها دو نفر سه نفر با هم یه لباس داشتن، نماز میخواستن بخونن برای اینکه ستر مستور باشه کامل پوشیده بشه، میگه لباس رو بده من بتونم نماز بخونم. اونا اون دنیا خیر من و شما رو نمیگیرن؟ بگم ما شیعه رو اینجوری گسترش دادیم، زنم نفهمید چیم، بعد شما جمع میشید زیر این سقف بلند فریاد میزنید نام امیرالمومنین رو میبرید، نام از زهرا رو میبرید، پوستمون رو میکنن خدا شاهده. شوخی گرفتیم ماجرا رو. یمنی‌ها رو ببین چه خبره، شیعیان عربستان رو ببین، جلوی مادر بچه 3-4 سالش رو سر بریده، مادر هم تو کماه، دغدغه هامون شده چی؟ سطح خاص مردمون الان چیه؟ چه کسایی رو داریم انتخاب میکنیم؟ نگید مملکت میخوره زمین، نه، 1400 سال رسوب اسلام و تجربیات اسلامی میخوره زمین، ظهور عقب میفته، بره تا باز کی بشه یه گوشه شیعیان میتونن حکومت تشکیل بدن. آقا جان یکی از اصلی ترین عوامل غیبت، امام صادق میفرماد یخاف القتل، یعنی ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره. زمانی آقا ظهور میکنه که انقدر شیعه قوی بشه بتونه جان امام زمان اشتفا بکنه. اون موقع به امام زمان امیرالمومنین با شمشیر حمله کردن، حضرت علی با شمشیر دفاع کرد. به امام زمان حضرت زهرا حمله کردن برای بیعت، وایستاد گفت نمیذارم ببریدش. علی که بعدن خودش امام است، فاطمه ای که خودش جایگاهی دارد که امام زمان میفرماد او اسوه منه، الگوی من امام معصومه. امروز اگر امام زمان ظهور بکنه سلاح امروز چیه؟ اونا موشک میزنن، باید موشک داشته باشی از جان امامت بتونی دفاع کنی. میشه شما موشک داشته باشی بدون اینکه ارتش داشته باشی؟ میشه ارتش داشته باشی بدون اینکه حکومت داشته باشی؟ این آقایانی که دارن خطا میکنن، این آقایانی که برای رسیدن به یه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن، میفهمن با کجا دارن این کارو میکنن؟ توجیهن به قرآن اینا عقل ندارن، چون این شجاعت نیست، این حماقته. بیچارت میکنن 124 هزار تا پیغمبر سر صراط خیرتو میگیرن، 230 هزار تا شهیدی که رفتن خیرتو میگیرن، اون دزد احمقی که از بیت المال جمهوری اسلامی داره میدزده بیچاره، این مملکت فرانسه نیست، انگلیس نیست، بورکینافاسو نیست، آرژانتین نیست، استرالیا نیست، اینجا شیر خونه امام زمانه. اینجا دزدی بکنی حاکمیت به دزدی محکوم بشه، آبرو برای اسلام نمیمونه، آبرو برای شیعه نمیمونه. میفهمی داری چیکار میکنی؟ آتیش داری با خودت به گور میبری. نه تنها 80 میلیون آدم خیرتون دنیا میگیرن، ای کاش هر یکی میدزدیدی، تمام قبلی ها و بعدی ها میان خیرتون میگیرن. الان جا داره وصیت شهید رضا نادری رو براتون بگم. همین الان عکس سنگ قبرش تو گوشه ما، گوشه خودم عکس گرفتم، شاهرود. من برم شهری سخنرانی داشته باشم، تا جایی که بتونم مزار شهدا میرم. داشتم میخوندم همینجوری سنگ قبرای چند سالشون بوده و فلان، یودم نوشته هانه برادر کجا میروی اندر کی درنگ کن، رو سنگ قبر نوشته بود. دیدم داره با من حرف میزنه، گواهی کارت دارم، کجا داری میری؟ آیا فکر کردی با یک فاتحه بر سر مزار من فرستادن بار مسئولیتی را که بر دوش شما گذاشته این فراموش میشوم؟ بگه من اینجا منت فاتحه تو رو میکشم؟ فکر کردیم اینجا یه فاتحه میخونی پا میشی میری تقدیر کریم از مزار شهدا، گل میبریم میذاریم روی سر قبر شهدا، به درد خودت میخوره. و بلکه ما منتظریم تا ببینیم با این مسئولیتی که ما گذاشتیم و رفتیم چه خواهی کرد. آخره تو میگیرم سر صراط، من جوونیمو ببرم بذارم مادرم هر شب در نبودنم، من مادر بزرگ خودم مادر شهید بود، 3:30 بلند میشد، اسم پسرش که شهید شد علی اکبر بود، اسم همون رو ما گذاشتن، بلند میشد جوری اکبر اکبر میگفت، داد میزد، یقش رو پاره میکرد. 10 سال بعدش شهادتش. آلزایمر گرفت، 7-8 سال آخر عمرش هیچ کسو نمیشناس جز عکس پسرش، هیچ کسو، هیچ کدوم بچه‌اشو نمیشناخت. میدی میره عکس بچه‌اشو میذاره، 2-3 ساعت گریه میکنه، با عکس شهید میشینه حرف میزنه. یه مادر شهید دیدید خبر شما گذاشتیم کانال مؤسسمون، کانال مساف گذاشتیم، اونجا مادر شهیده میگه که پسرمو جلو سرم سر بریدن، تکه تکه کردن، بعد با جنازه تنهام گذاشتن، 2-3 روز این تکه تکه های بچه‌م جلو چشم بود، بعد بهم گفتن حالا بیا برو دفن کن، دیدم میخوام دفن کنم، تیکه ها رو نمیدونم چجوری بچینم، چادرمو در آوردم گذاشتم، این پاره پاره های بدنو گذاشتم رو هم، روز علی اکبر میخوندم اینو گذاشتمش تو قبر. اون شهید پاسدار 17 ساله ای رو که این منافقا گرفتن با شیشه پوستشو کندن، اتو رو بدنش گذاشتن. خواهر شهید میگه مادرم اون موقعی که فهمید با اتو پوست بستشو سوزوندن، میگفت 30 سال دست با اتو نمیزنه، ولد میکنن احمق، میدونی چه بلایی سرت میارن اینا؟ بابا شما خدا نمیترسید؟ میفهمی این امضایی که داری میکنی این پولو از این ور اونور میبره یعنی چی؟ میفهمی یه تصمیمی که شما داری میگیری برای 80 میلیون مسلمان داری تصمیم میگیری؟ این همه اتفاق تو دنیا میفته، بیا فرانسه ریخته به هم، صدا از کسی در میاد؟ تمام دنیا مترصدن حکومت فرزندان علی ابن ابی طالب بخورد زمین فقط، تمام دنیا. این همه آدم داره کشته میشه، صدا از کسی در اومده؟ انگار رنگار یه تقیب توقی توی مملکت بخوره، تمام رسانه هاشون میان میگن. چرا؟ چون همه نگرانن که بالاخره آن فرد وعده داده شده از فرزندان فاطمه و علی علیهما السلام ظهور کنه، چون میدونن اگه او بیاد تمام کارشون، چون اگر او بیاد نور و روشنایی بر این ظلمت ها خواهد تابید و همه چیز فرق خواهد کرد، چون میدونه جولانشون تموم خواهد شد، برای همین تمام سعیشون دارن میکنن. آقا جان بفهمید ما انقلاب کردیم ایام دهه فجر دیگه ها، فاروق گفتیم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، یعنی ما انقلاب کردیم نه که برای خودمون دکان دستگاهی را بندازیم، یعنی این که اینجا قدرتمند بشه شیعه بشه پایگاه ظهور. میفهمید پایگاه ظهور را تضعیف کردن یعنی چی؟ آقای خودروساز ما، آقایی که خانه میسازی، آقایی که چه میدونم تو این مملکت مهندسی، پزشکی، رفتگری، معلمی، استاد دانشگاهی، هر چه هستی، میفهمی کجا داری کار میکنی؟ من همه حرفم اینه، کلاتونو بذارید قاضی کنی.
بله خیلی متشکر. قدیم ترا تو این مجالس و محافل برخی اوقات یه صلواتی هم میفرستادن جمعیت. محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. من دوتا سوالی که داشتم رو یکی میکنم آقای رائفی پور، و این دوتا سوال رو چون فضای سوال هم مرتبط به ملت و امتی که ما باشیم آقای رائفی پور، و هم مرتبط به مسئولینی که الان حکومت میکنند، عرض کردم که این دوتا سوالی که مونده بود رو یکیش میکنم و مرتبط به بخشی از صحبت‌های شما هم هست. قبل از اینکه سوال رو بپرسم برخی از جمعیت رو میخوام خوشحال کنم. یه چند نفر برگه نوشته بودن آقای رائفی پور امیدوارم این برگه به دستون برسه، ما خیلی غیبتتون رو کردیم آقا، حلالمون کنید، اگر الان حلال میکنید بگیم به واسطه این حلال و این برکت یه صلوات جمعیت بفرسته.
آقا بله چرا الان نگم ما کی باشیم؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. افرادی مثل های رائفی پور این قضیه رو فکر کنم هر روز برای خودشون تکرار کنن، یعنی صبح که بلند میشن بگن آقا ما حلال کردیم اونایی که دیروز هر چی بهمون گفتن.
ما رو رسانه‌های اصولگرا بایکوت کردن، یعنی رسانه‌های اصولگرا ما راه نمیدن، شما نه تلویزیون ما رو میبینی نه تو خبرگزاری‌هاشون. رسانه‌های اصلاح طلب فوشمون میدن. این برخورد اصلاح به خاطر مردم، من رائفی پور از کجا میشناسن؟ از یک کلیپ یه دقیقه‌ای تو اینستاگرام، از یک کلیپ دو دقیقه‌ای مثلا تو تلگرام، که الان من این همه حرف زدم، سقراط کبرا چیدم، استدلال چیدم، یهو میان 30 ثانیه از حرفو تقطیع میکنن میذارن، طرف یه لحظه نگاه میکنه میگه چی داره میگه، این لابد داره سیاسی حرف میزنه، این لابد داره به نفع فلان. یه دونه شما تیکه به اصولگراها میندازی، اون تیکهشو اصولگراها میبینه ناراحت میشه، یه تیکه داره به اصلاح طلبه میندازی، اون تیکه اصلاح طلبه میبینه ناراحت میشه، در حالی که من حالم از هر جفتشون به هم میخوره الحمدلله. خب منتها اونا فقط خودشونو میبینن، این نیستش. به خاطر همین بعضن من خیلی فوش میگه آقا ما این کلیپ از شما دیدیم کلی فوشت دادیم، بعدن که سخنرانیاتو پیگیری کردیم دیدیم نه حرفا حسابم میزنی تو ظاهرا، آقا ما رو حلال کن. به خاطر ما سخنرانی گفتیم، گفتیم ما همه رو حلال کردیم رفتیم، ما کسی نیستیم. آقا کسی میگه حلال میکنم یا حلال نمیکنم که کسی باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم. ما سوال پایانی رو که بخونیم، بعد دوستان گفتن یه 10 دقیقه هم خیلی مختصر یه روزه و ذکر توسلی خواهد بود با حضور حالا آقای رائفی پور و دوستان عزیز، جمعیت انشاءالله مستقر خواهند بود، این نمک مجلس هم انشاءالله نصیب ما بشود. آقای رائفی پور، در بخشی از صحبتاتون همون ابتدا فرمودید شیعیانی که در فضاهای متفاوتی ارتباط داشتن با حضرت علی علیه السلام، چه در سپاهشون چه به عنوان عموم جامعه اون وقت، یه خصوصیت داشتن، این که در این حالی که امام علی علیه السلام رو ولی اون زمان رو قبول داشتن، بقیه اون تأثیراتی که از برخی جاها میگرفتن رو هم قبول داشتن. حالا میخوام یه تطبیقی بزنیم، بگیم آقا چه مسئولین مملکتمون، چه مایی که اینجا به عنوان کسانی هستیم که در این امت داریم زندگی میکنیم، چه کنیم که در کنار قبول داشتن حالا ولی زمان خودمون و نائب امام زمانمون که رهبر ماست، در کنار قبول داشتن این شخص نقاط مقابل این شخص رو هم قبول نداشته باشیم، مثل این که ما ولیمون رو قبول داریم، در اون طرف به کت خدای محل هم اعتنا میکنیم و یه مقداری بهش اعتماد هم میکنیم، متاسفانه چه کنیم ما در این در واقع انحراف نلغزیم؟ مسئولین مملکتمون چرا برخی ها این طوری هن؟ چه کنیم که اونها در این انحراف نلغزن؟ و آیا این اتفاق تا حالا برایندی برای ما داشته است، کما اینکه برای صدر اسلام نداشته است، منجر به پس زدن ائمه شده، آیا در این زمان هم ممکنه برای ما نتایجی داشته باشد یا نتایج منفی است؟
بله، خدمت شما عرض بشم که سوال خوبیه. ببینید، منافق نمیتونه ولایت الله رو بپذیره، مشرک نمیتونه بپذیره، چون یه چیز قاطی داره. میگه منافق به موش میگن منافق، تو سوراخ میزنه یه راه جدید پیدا میکنه، نمیخواد تو اصول حرکت بکنه، میخواد بره بگرد یه راز راه ساعت ساده پیدا کنه، میخواد یه جوری حرف بزن نه سیخ بسوزه نه کباب. این نفاقه. عجب حرف بدی میخوام بزنم، بهتونم بر میخورم، مهم نیستش. تقریبا هممون منافقیم، منتها دوزش فرق میکنه، میزانش. مثلا آقا رسول الله میفرماد یکی از نشونهای منافق اینه که منتظر وای میسته به هر دلیلی طرف مقابلش اول بهش سلام کنه. خدا وکیلی برای اون پیش اومده یا نه؟ بچه است، من زودتر سلام کنم پررو میشه، من زودتر سلام کنم الان فکر میکنه من قبول کردم که ایراد از من بوده، قهره مثلا با طرف. میبینی؟ یا مثلا روایت داریم اگر کسی برادر مؤمنش رو کنارش جا نده، نشونه نفاقه. آقا تو همین حرم نشسته، بعضی هستید دیدید تو حرم وقت نماز دقیقه 90 هن شروع میکنن لا صفا چرخیدن، یک جایی مثلا نیم وجب خالی ببینن روش سرمایه گذاری میکنن، شروع میکنن رایزنی کردن، مذاکرات انجام دادن، برجام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و اینا که آقا ما اینجا جا میشیم و فلان. بعضی هم فنی هن، یعنی تا میرن یکی اومد یا یه خورد اینجوری میشینن که اون خطر برطرف بشه، یه وجب جا خالی رو نبینه دوباره برطرف میشه. خب یه چیزی گفتم همینجا مثالی زدم. خب این چی میگه نفاق؟ اهل بیت و قرآن نفاق رو به ما فهموندن، عین یه پزشکی که نشونه بیماری رو به ما فهمونده، میگه آقا جون دیدی یه وقت انگشت شست پا درد میکنه؟ میگه آره. میگه نشون دهنده اینه که بیماری اسیدوریک گرفتی. آقا مفصل پا درد میکنه یعنی که گوشت زیاد خوردی نقرس گرفتی. ها پزشک اینو بهت میگه دیگه. پزشک معنوی ما نشونه ها رو گفته. ما چرا مشکل داریم به این نشونه ها رجوع نمیکنیم؟ ما مبنامون اون امام و قرآن نیست. مبنای ما چیه برای این؟ خودمونیم. خودمونیم مبنا ما. ما با کسی که کار نداریم. ما اصلا میگه ما اصلا مردم همیشه میگفتن امامو باید اونطور که ما میخوایم حرکت کنه. من آیه قرآنی میخوام براتون بخونم، خیلی زیباست. عجب سوال خوبی، به درد اوضاع مملکتم میخوره. سوره توبه آیه 101، برای اینکه یادتون بمونه همیشه.
اینجا هم از اون جاهایی است که میشه صلوات فرستاد.
بله.
صلی الله محمد و آل محمد.
میفرماد میدونی چرا آدم ها منافق میشن؟ چون اطلاعات دینیشون پایینه. واقعا تا حالا تا همین الان ما نمیدونستیم که اگر وایستیم به یکی زودتر به ما سلام بکنه یعنی چی؟ نتیجه میدونی چی؟ نتیجه که ما کسی خودمون کسی میبینیم دیگه. این منیته واقعا نفاق‌آمیزه دیگه، شرک‌آمیزه، درسته؟ حالا فهمیدیم، از فردا شروع میکنیم با این روحیه که در درونمون هست مقابله کردن. عمدن زودتر سلام میکنیم، باریکلا نفاق رو شکن کردیم، عمل جراحی دادیم، قطعه سرطانی کشیدیم. بیدون بیان قرآن چی میفرماد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره توبه آیه 97 و 101ش منافقا رو توضیح میده برای ما و خیلی هم خطرناکن اینا. ببین چی میفهم؟ میفهم الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب اینجا نه معنی عرب ها یعنی نژاد عرب، یعنی اعراب بادیه نشین. میگه این اعراب بادیه نشین ای پیغمبر، اینا آخر کفر و نفاقن. اینا که پیغمبر، اینا که ایمان آوردن به پیغمبر. دقت کنی ایمانشون چه ایمانیه؟ هیچ. رئیس عشیره ایمان آورده، کل عشیره ایمان آوردن. اینا تو مدینه زندگی نمیکنن که هر روز از پیغمبر سوال بپرسن. ای سالی یه بار میان میچرخن تو مدینه، خریدشون انجام میدن، میرن سه ماه یه بار، دو ماه یه بار، چهار ماه یه بار. وقت ندارن بفهمن چه جوریه. میفهم و اجدر و الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. چون اینا حدود و قوانین و احکام که بر خدا بر پیغمبرش فرستاده رو خبر ندارن. چون اطلاعات دینی ندارن دوچار اشتباه میشن، نفاق توشون به وجود میاد. میگه اطلاعات پزشکی نداره، نمیفهمه، مرضشو تشخیص نمیده. ها اطلاعات دینی نداره، این مرض روحی و فکریشو نمیتونه تشخیص بده. میره جلوتر سوره توبه آیه 101 میگه اینا خیلی خطرناکن، دو گروه منافق، یکی همون اعراب. اینجا دستبندی رو توضیح میده، میفهماد و ممن حولکم من الاعراب منافقون. میگه یکی همین عرب، اعراب بادیه نشین منافق که دور شما، دور مدینه، تو همین بادیه ها، تو همین صحرا میچرخن، عرسنگای میان خریدی میکنن. اینا خیلی خطرناکه پیغمبر، مراقب باش، حکومت تو اینا خراب میکنن. چرا؟ چون اطلاعات دینی درست ندارن، میشه بازیشون داد. خوب دقت کن، میشه بازیشون داد. و کی؟ این خیلی جالبه. و من اهل المدینه. بسه یه سری افراد تو خود مدینه. خوب دل بدید به من، نکته خیلی کلیدیه. این از همه حرفایی که امشب زدم مهمتره. و تو خود مدینه مردو علن نفاق. اینا خیلی دیگه منافقن. اونا که تو مدینه اطلاعات دینیشون خوبه. چرا؟ پیغمبر رو میبینن. میگه اینا اطلاعات دینی دارن اما پدر سوختن، نمیخوان قبول کنن. پس ما دو جور نفاق داریم، یک گروه، یک دست نفاقی که طرف چون اطلاعات دینی نداره نمیتونه حق و تشخیص بده. یه دی اصلا نه، اینا خوب بلدن، صحابه توی پیغمبرن. حالا ببین چیکار کنه. من یه سوال ازتون میدارم، چطوری سقیفه رو به وجود آوردن؟ اهل مدینه با هم نشستن برای اینکه بتونن بیعت بگیرن، یک قبیله و عشیره از این اعراب بادیه نشین رو به اسم کی؟ بنی اسلم آوردن تو مدینه. با چوب و چماق از همه مردم بیعت گرفتن، میزدن تو درها با لغت میگفتن بیا بیرون بیعت کن وگرنه کتک میخوری. یکی از همین آقایون میگه فاذا رأیت اسلم فایقنت بالنصر. من بنی اسلم رو دیدم یقین پیدا کردم پیروزی. تو همین مملکت خودمون زمانی پیش نیومد که یه عده از جوونا با کفش رفتن نماز خوندن؟ آره یا نه؟ اطلاعات دینی درست نداره. ماه رمضون آب معدنیش دستش داشت نماز میخون، کنارش دختر خانم وایستاده با هم داشتن نماز میخوندن. ماه نماز جمعه این نمیدونه، حتی اینا نمیدونه که اون نماز باطله. وایستاده بودن، خیابون که چرخیده بود عکساش هست، اینا هم با خیابون چرخیده بودن، رو به هند داشتن نماز میخوندن، رو به قطب شمال نمیدونه. این اطلاعات دینی نداره، اما میگه یه سری از همین آقایون تو خودتون هستن، اینا اطلاعات خوبی راجع به انقلاب دارن، اونها اینا را سر خط میکنن، مراقب دوتاشون باشید. چیکار باید بکنیم؟ به اونا که اطلاعات دینی درست ندارن، اطلاعات دینی درست رو چیکار کنیم؟ برسونیم. اینا رو با یه چوب نباید برونی به همشون، اینا همشون فتنه گرن. این نیست، اون اطلاعات نداره، جوون بازیش میدن، حق اصلا من بهش میدم، خبری نداره. آقا چند درصد این حرفی که من اینجا دارم میزنم شما تو تلویزیون مملکت شنیدید؟ اگه میشنیدی که اینجا نمیشستی تا ساعت 10 نصف شب از کار زندگی خودتو بندازی، لابد یه اطلاعاتی داره به شما منتقل میشه که میشینی تو کتاب درسیت خوندی، تو دانشگاه خوندی، خب خبر نداره. اینا تقصیر امثال ماهاست، نگفتیم ماها باید جواب بدیم، آقایانی که باید میگفتن باید جواب بدن. تزریقی نیست که یه آمپول بزنی یهویی ولایت شناس بشی. اطلاعات دینی مثلا آپدیت جدیدش اومده، بسی خودتو به اینترنت با بلوتوس به چیزی با وای فای بسی اطلاعات جدید بگیری، ورژن جدید اطلاعات دینی بگیری، بعد بره تحقیق. ما باید بهش برسونیم. یه عده دیگه چی؟ نه، اینا اطلاعات دینی ندارن، اینا پدر سوختگی دارن، اینا رو باید کنترلشون کنی. کنترل کردن کی؟ مثل کاری که امیرالمومنین میکرد. اشعث ابن قیس در زمان عثمان، این حاکم ارمنیه بود، ارمنستان و آذربایجان. به محض اینکه امیرالمومنین حکومت رسید، یه چند وقتی که گذشت، گفت پاشو بیا اینجا، بیا اینجا فرمانده سپاه یمنیا باش، دم دست باش ببینمت. کار دستش داد که کار دستش نده، دقت کن. بچه رو میگه کار دستش داد، اینه کار دستت میده. حضرت گفت یه جلو چش. اونجا میمون اون تجزیه کرده بود آذربایجان، شک نکن. جالب، حضرت آورده بهش حکم زده، براش مسئولیت زده. پس هر مسئولیتی تو جمهوری اسلامی دیدید فکر نکنید خبریه دیگه، من این واضح‌تر نمیتونستم بگم. طرفو ولش کنی مملکتو چپه میکنه، بعد یه جا کار دستش بدی مشغول بشه، کارگران مشغول کارن. وسط سخنرانی کنارش، از اون کسایی هم بود که کنار منبر امیرالمومنین میشست. یا نه چی بگم، کنار منبر امیرالمومنین میشست و حضرت برگشت فرمود که. بعد جالبه وسط سخنهای امیرالمومنین، مردی که اشعث ابن قیس که میدونی که دخترش جعده امام حسن رو کشته، پسرش محمد ابن اشعث امام حسین رو کشته، خودش قطام و ابن ملجم با هم آشنا کرده، امیرالمومنین رو کشته. پدر سوختگی، یعنی ژن خوب دیده، ژن پدر سوختگی اینا داشتن. وسط سخنرانی به امیرالمومنین اینجوری کرد، اینو بگو اونو نگو. یه جا برگشت گفت اینی که گفتی که اصلا اشتباه گفتی. به در حضرت برگشت فرمود اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر. بابات کافر بود دور جهالیت، خودت هم منافقی. یکی نباید میگفت که یا علی اگه باباش کافر بود خودش منافق، چرا مسئولیت بهش دادی؟ مجبورم، مجبورم، امام معصوم مجبوره. یه چیزی بهتون بگم بهتون بر نخوره، در مظلومیت امیرالمومنین همین بس که یه روزگاری امیرالمومنین مجبور شد حکم مشاور برای مغیره بزنه. برای مغیره که امام حسن برگشت بهش گفت فکر نکن ما اون روزا رو یادمون رفته، تو احتجاج شیخ طبرسی بخونید، فکر نکن اون روزا رو ما یادمون رفته، درد بزرگ اهل بیت بود اینا جلو چششون میچرخیدن. فکر نکن اون روزا رو به خاطر اسلام مجبور بودن امیرالمومنین اینا رو میدید، حکم براش زد. امام حسن فرمود فکر نکن روزا رو یادم رفته، تو همون کسی هستی که مادر منو زیر کتک گرفتی و ادمیتها، خون از مادرم میچکید رو زمین. پس تعجب نکنید از هر مسئولیتی، تعجب نکنید از هر جا نشستن. و من دیگه از این واضح تر نمیتونستم بگم، اتونا فردام باید برم جای دیگه به این حرفا که زدم.
خیلی متشکرم.
خب سرتون رو ما درد آوردیم. من
این من میخوام با همین